سلام و خوش آمدید. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 FM 104.5 میشنوید. ساعت 9 صبح است. اکنون باز هم من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما در این برنامه با تازه ترین های افغانستان منتخب و جهان با شماستیم. در صدر گزارش های این برنامه میشنوید که ریاست جمهوری افغانستان میگوید که پشتیبانی از زلمه رسول از عبدالله عبدالله تصمیم شخصی است، رئیس جمهور کرزی در آن هیچ نقشه ندارد. در نیمه دوم این ساعت هم برنامه های هفتگی در جستجوی گمشدگان و برنامه حقوق اساسی و بشری را خواهید شنید. برمیگردیم با فهرست کاملتر، اما اکنون تازه ترین خبرها را از فریبا واحدی بشنوید.
سرخط خبرها، مقامات امنیتی تایید کردند که چندین راکت در اطراف میدان هوایی کابل اصابت کرده است. وزارت دفاع افغانستان از ادامه حملات توپخانه نیروهای پاکستانی بر ولایت کنر نگران است و هزاران تن از عامیان اپوزیسیون در پاکستان به خاطر موارد تقلب و تخطی در انتخابات سال گذشته در اسلام آباد دست به مظاهره زدند. به نام خدا و با عرض سلام، این هم تفصیل خبرها. قمندان امنیه کابل تایید کرد که در اطراف میدان هوایی بین المللی کابل چندین راکت اصابت کرده است، اما در آن به کس آسیب نرسیده است. جنرال ظاهر صبح امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که صدای چند انفجار در نزدیک میدان هوایی کابل شنیده شده است. با گفته وی گمان می رود که حمله راکتی باشد.
راکت های بوده که از بیرون از کابل انداخت شده تا خدای نخواسته کنم تلفات جانی و مالی و مردم عزیزی ما برسانم، اما خوشبختانه تا بالا کنم تلفات کنم ضرر مالی و جانی از نایت به وجود نامده.
آقای ظاهر گفت اکنون وضعیت در صاحب به حالت عادی در آمده است و تیمهای تحقیقاتی آنان در خصوص روشن شدن این رویداد تحقیقاتشان را آغاز کردند. وزارت دفاع افغانستان نسبت به آنچه ادامه حملات توپخانه نیروهای پاکستانی بر ولایت کنر خوانده نگرانیش را ابراز کرده است. به اساس خبرنامه ارگ ریاست جمهوری، جنرال بسم الله محمدی با بیان این مسئله در نشست دیروز شورای امنیت ملی گفت که نیروهای امنیتی افغان برای دفاع از هر نوع حملات و تهدیدات آمادگی دارند. مقامات امنیتی ولایت کنر میگویند که به تازگی بیش از 30 مرمی توپ بالای ولسوالی‌های دانگام و شیگل از سوی اردوی پاکستان پرتاب شده است. جنرال عبدالحبیب سید خیلی قمندان امنیه ولایت کنر بر رادیو آزادی گفت که این حملات توپخانه تلفات جانی به دنبال نداشته، اما باعث تخریب زمین‌های زراعتی و باغ‌ها شده است. وزارت داخلی افغانستان از کشته شدن 9 تن از طالبان به شمول ولسوال نامنهاد این گروه برای ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار خبر می‌دهد. دفتر مطبوعاتی وزارت داخله می‌گوید که این افراد در جریان یک عملیات در ولسوالی سرخرود کشته شدند. در اعلامیه وزارت داخله آمده است در این عملیات که هنوز هم ادامه دارد به نیروهای افغان آسیب نرسیده است. و حالا چند خبر از منطقه و جهان میشنوید. هزاران تن از حامیان اپوزیسیون در پاکستان در اعتراض به موارد تقلب و تخطی در انتخابات پارسال در اسلام آباد مظاهره کردند. این تظاهرات از سوی عمران خان، بازیکن سابق کرکت و سیاستمدار فیلی پاکستان، رهبری میشد. این مظاهره با حضور حدود 25,000 تن از مناطق مختلف پاکستان در مقابل ساختمان پارلمان براه انداخته شد. عمران خان به هنگام سخنرانی به طرفدارانش حکومت را به دخالت در تقلب در انتخابات پارلمانی متهم کرد و بر نتایج آرا در هر چهار صوبه اعتراض نمود. او همچنان خواست استعفای اعضای کمیسیون انتخابات پاکستان را نیز مطرح کرد. برای اولین بار در سال 2013 میلادی قدرت به طور دموکراتیک از طریق انتخابات به حکومت جدید در این کشور انتقال شد. حزب مسلم لیگ نون در انتخابات پارسال از میان 342 کرسی پارلمان 190 کرسی را از آن خود کرد، اما حزب تحریک انصاف عمران خان با کسب 34 کرسی در مقام سوم قرار گرفت. جدای طالبان در شرق اوکراین ادعا کردند که نزدیک به 90% مردم در همه‌پرسی برای خودمختاری شرکت کردند. فعالان طرفدار روسیه در دونسک میگویند که 87.7% مردم به طرفداری از خودمختاری رای دادند. دونسک و لوهانسک دو شهر شرقی اوکراینند که دیروز در آنجا از سوی جدای طالبان همه‌پرسی برای خودمختاری راه اندازی شد. ارقام نتایج همه‌پرسی در لوهانسک تا حالا ارائه نشده است. از مجموعه 46 میلیون نفوذ اوکراین 6.5 میلیون آنها در این دو شهر زندگی می کنند. وزارت خارجه اوکراین این نظرسنجی را یک نمایش مضحک جنایتکارانه تنظیم شده از سوی مسکو خوانده است. صفهای طولانی از رای دهنده ها در چندین محل رای دهی در شهر دونسک دیده شده، اما در دیگر مناطق مرکزهای رای دهی موجود نبودند. وزارت خارجه اتحادیه اروپا در مورد بحران روان در اوکراین امروز در بروکسل ملاقات می کنند. انتظار می رود که آنان اولین گام را جهت گسترش وضع تحریم ها بر شرکت ها بردارند. انتظار می رود که وزیران خارجه اتحادیه اروپا در مورد راه های آسان تر برای مسدود کردن دارایی های شرکت های درگیر در بحران اوکراین نیز بحث کنند. به اساس خبر دیگر، گارد ملی اوکراین بالای یک گروهی از مردم در بیرون از ساختمان شوروالی در گرانسو ارمسک فایر کردند. با گفته منابع شورشیان در این رویداد یک تن کشته شده است. گرانسو ارمسک در 30 کیلومتری شهر دونسک موقعیت دارد. خبرگزاری ترتاس از یک رهبر جدای طالبان به نام دنس پوشلین نقل کرده میگوید که یک غیر نظامی در این رویداد کشته شده است. تصاویر ویدیویی در اینترنت نشان میدهد که مردان نقاب پوش بر پاهای تظاهرکنندگان یعنی غیر مسلح فایر میکردند. مقامات لیبیا میگویند اجساد حداقل 24 مهاجر که به اروپا میرفتند دریافت شدند. به گفته مقامات این مهاجرین سوار بر قایق بودند که با 139 سرنشین چند روز پیش در نزدیک سواحل این کشور غرق شد. ایوب ابوالقاسم سخنگوی نیروهای دریایی لیبیا دیروز گفت که این کشتی کوچک پس از آن غرق شد که قسمت تحتانی آن فرو رفت و علاوه کرد که 52 سرنشین دیگر کشتی که بیشتر ادبای آفریقایی اند نجات داده شدند. و دالیا گریبوفسکایت رئیس جمهور لیتوانیا برنده دور اول رایگیری در انتخابات رئیس جمهوری این کشور بالتیک شده است. مقامات انتخابات گفتند که با شمارش تقریبا تمام آرای انتخابات دیروز گریبوفسکایت حدود 45% آرا را به دست آورده است. اکنون به احتمال زیاد خانم گریبوفسکایت در دور دوم انتخابات در برابر زیگمانتیس بالتیس از حزب سوسیال دموکرات قرار خواهد گرفت. دور دوم انتخابات رئیس جمهوری لیتوانیا در 25 می برگزار می شود. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 می شنوید. یک جا با شما نگاه می اندازیم به فرست کامل تر این برنامه. حمایت زلمه رسول از عبدالله عبدالله یا رئیس جمهور کرزی نقش داشته در این حمایت؟
با اطمینان کامل میتونم بگویم که در این مورد پیشنهاد صحبت و یا تماسی با رئیس جمهور وجود نداشته از جانب دکتر زلمه رسول.
بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر. همچنین در همین برنامه مطبوعات جهان را در مورد افغانستان مرور میکنیم و از اوکراین میشنوید که جدایی طالبان طرفدار روسیه در شرق این کشور ادعا کردند که نزدیک به 90% مردم در همه پرسی برای خود مختاریشان اشتراک کردند. موقف کیف و اتحادیه اروپا در این مورد چیست؟ در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتگی در جستجوی گمشدگان و حقوق اساسی و بشری را مشنوید.
در کشورهایی که در اونجا قانون عملی میشه پدیده خشونت به سطح بسیار پایین خود میآید، ولی در جوامعی که مافیات موجود است دامنه از او گرفته نمیشه و جلو از او کنترل نمیشه.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید که پشتیبانی از زلمه رسول از عبدالله عبدالله تصمیم شخصی است و رئیس جمهور کرزی در آن هیچ نقشه ندارد. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان برای رادیو آزادی گفت که آقای کرزی از هیچ نامزده مشخص حمایت نکرده است. اما رسانه‌های غربی پیش از این گفتند که گمان می‌رود که آقای رسول نامزد مورد پسند رئیس جمهور کرزی باشد. آقای رسول دیروز حمایتش را از تیم انتخاباتی اصلاحات و همگرایی اعلان کرد. ستار فروغ و جزئیات بیشتر در این مورد.
به دنبال اعلان حمایت زلمه رسول از عبدالله عبدالله، ریاست جمهوری افغانستان بار دیگر به تکرار می‌گوید که رئیس جمهور کرزی از هیچ کاندید حمایت نمی‌کند. ایمال فیزی سخنگوی حامد کرزی بر رادیو آزادی گفت که این تصمیم خود آقای زلمه رسول است و در آن رئیس جمهور کرزی دخیل نیست. سخنگوی ریاست جمهوری افزود در صورت که انتخابات به دور دوم هم کشانده شود، حامد کرزی از کدام نامزده مشخص حمایت نخواهد کرد.
با بسمیان کامل میتونم بگویم که در این مورد هیچ نوع صحبت و یا تماسی با رئیس جمهور وجود نداشته. جانب دکتر زلمه رسول تصمیمی که آقای زلمه رسول اتخاذ کردن تصمیم شخصی خودشان است. ما قبل از برگزاری مرحله اول انتخابات هم بارها و تأکیدا گفته بودیم که رئیس جمهور کشور هیچ کاندیدی را در انتخابات رئیس جمهوری نداره.
تا حال نتایج نهایی انتخابات اعلان نشده است. رئیس جمهور کرزی حدود 10 روز پیش با 2 تن از نامزدان پیشتاز ریاست جمهوری و رؤسای کمیسیون‌های مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی در یک نشست مشترک در ارک دیدار نمود. این نشست انتقادات را به دنبال داشت و چنین گفته شد که گویا رئیس جمهور کرزی می‌خواهد از رفتن انتخابات به دور دو جلوگیری نماید و زمینه ایجاد حکومت مشارکت ملی را به هدف حفظ بقای سیاسیش مساعد سازد. در همین حال محمد شفیق همدم، کارشناس در پوهنتون مریلند امریکا، میگوید برای رئیس جمهور کرزی آینده سیاسیش بیشتر مهم است.
فکر میکنم که رئیس جمهور بیشتر روی موضوع مسئولیت و همچنان نفوذ شخص خویش در حکومت آینده است تا ای که در مورد این فکر کنه که با کدام کاندید حمایه و همکاری کنه که کاندید یکی از کاندیدا برنده شود.
قبلا گفته می شد که آقای کرزی از نامزدی زلمه رسول در انتخابات حمایت می کند و امیدوار است که او پیروز شود. اما به اساس نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری، آقای رسول آرای کمتری را نسبت به عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی به دست آورد و پس از این دو نامزد پیشتاز در جایگاه سوم قرار گرفت.
زلمه رسول از نامزدان ریاست جمهوری افغانستان دیروز حمایتش را از عبدالله عبدالله از نامزدان پیشتاز ریاست جمهوری افغانستان اعلان کرد. آیا این مسئله به معنای حمایت رئیس جمهور کرزی از تیم انتخاباتی آقای عبدالله است؟ این سؤال را ستار فروغ از ایمال فیزی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان پرسیده است.
اعلام بعضی که آقای زلمه رسول یعنی معاید خود اعلان کردن از تیم دفتر عبدالله، این موضوع فیش رسانه ها ما هم اطلاع یافتیم، اما با اطمینان کامل میتونم بگویم که در این مورد هیچ نوع صحبت و یا تماسی با رئیس جمهور وجود نداشته. جانب دفتر زلمه رسول تصمیمی را که آقای زلمه رسول اتخاذ کردن تصمیم شخصی خودشان هستن و حقشان هستن که با هر کاندیدی ریاست جمهوری که خواسته باشن یک جا شون و یا حمایت خود اعلان کنند.
اما فیضی صاحب، رسانه های مطرح بین المللی گفتند که زلمه رسول نامزد مورد پسند ارگ ریاست جمهوری است و قبلا پس از برگزاری یک جرگه بزرگان ولایت قندهار که در ارگ برگزار شده بود، قیوم کرزی برادر رئیس جمهور کرزی از نامزدیش به نفع زلمه رسول گذشت.
اینطور گزارش شده، ما نخواندیم که مستقیما در او گفته شده باشه که زلمه رسول کاندید رئیس جمهور کرزی است. در او گزارش های رسانه‌های غربی هم گفته شده بود که گفته میشه و یا آوازه های وجود داره که گویا جناب زلمه رسول کاندید رئیس جمهور کرده هستن، اما در این محدوده بوده که به اساس آوازه ها و شایعاتی که وجود داشته در رسانه های غربی این موضوع تذکر یافته بود. در این جای شک نیست. به ارتباط به جلسه که شما گفتین که یک از سران قوم های اقوام مختلف از کشور جمع شده بودن نظر رئیس جمهور آمده بودن، در اون جلسه رئیس جمهور تنها خطابش به جلسه این بود که به دلیل از اینکه تجارب سخت را آیا تلخی را در گذشته داشتیم از مداخلات خارجی در انتخابات، که نمیخواهد که برادرش منعیس کاندید ریاست جمهوری در انتخابات باقی باند، اما ای که برادرشان به نفع کدام کاندید کنار بروند ایره هرگز در وجود سمت را نکرد.
فیضی صاحب، با تازگی نشسته که با حضور دو نامزد پیشتاز ریاست جمهوری و رؤسای کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی در ارگ برگزار شد، انتقادهای را به همراه داشت. رئیس جمهور کرزی از این دید و وادیدها چی میخواهد؟ آیا خواهان حکومت ائتلافی یا حکومت مشارکت قدرت است؟
به هیچ شک که نیست که ملاقات ها میان رئیس جمهور و کاندیدان ریاست جمهوری قبل از مرحله اول انتخابات هم وجود داشته و بعد از برگزاری مرحله اول انتخابات هم این ملاقات ها وجود داشته و این سلسله ادامه داره. در هیچ کدام از این جلسات از جانب رئیس جمهور موضوع حکومت مشارکت ملی و یا حکومت ائتلافی هرگز مطرح نبوده و مطرح نشد. بر اساس تقاضا و خواست خود کاندید صاحب این ملاقات ها صورت گرفته و جلسه اخیر جلسه‌ای بوده که در او کاندید صاحب ریاست جمهوری می‌خواستند که نظریات خود، شکایات خود، سوالاتی که داشتن او را با کمیسیون‌های انتخاباتی مطرح کنند در حضور رئیس جمهور که کار صورت گرفت.
در اخیر می‌خواهیم بدانیم که ارگ ریاست جمهوری خواهان رفتن انتخابات به دور دوم هست و یا نه.
بر اساس قانون ما باید منتظر بمانیم که کمیسیون مستقل انتخابات نتایج نهایی دور اول انتخابات اعلان کند و بر اساس ازو قانون باید عملی شود. اگر قرار باشد که انتخابات به دور دوم بره، انتخابات باید به دور دوم بره. حکومت افغانستان آمادگی آمتام خود داره برای برگزاری مرحله دوم انتخابات.
مصاحبه‌ای بود با ایمل فیضی، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان.
خبرنگاران رادیو آزادی شما را به طور زنده از واقعات مهم ولایات آگاه می سازند.
سیلاب در شهر پلخمری مرکز بغلان نزدیک به 1000 خانه را ویران کرده. باشندگان محل مجبور به ترک خانه هایشان شدند. بیایید برویم بغلان، جایی که همین اکنون بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی روی خط تلفن با ماست. سیلاب خانه های مردم را در کدام مناطق در پلخمری ویران کرده؟
با سلام به شما، صبح شما بخیر. البته به یک موضوع ما خدمتتون عرض برسان که شهر پلخمری در بین دو کو قرار داره که سیلبر هیچ نداره. هر سیلی که از هر جروجوی پلخمری که جاری میشه داخل خانه های داخل شهر مردم میشه، داخل خانه های مردم داخل شهر میشه. این سیلابی که دو سه روز پیش آمد بررسی های ابتدایی یا نتایج ابتدایی بود که فقط حدود 700 خانه، اما امروز رئیس مبارزه با حوادث گفت که بیش از 1000 منزل مسکونی کلی یا قسمی تخریب شده که باشنده های این مناظر کلن از جای به جای شدن رفتن به خانه های همسایه که خانه هایشون غیر قابل زیست شده.
آسیب دیدگان در چه وضعی به سر میبرند اکنون؟
اینا فعلا در وضعیت بدی به سر میبرن. خب در هر حال ایده از یا به خانه های مردم رفتن، به خانه های همسایه ها رفتن، ایدهشون به مکاتب رفتن و ایدهشون در اون خانه های ممنوع که غیر قابل زیست بود در اونجا به شکل زندگی میکنن که میخوان با خیمه باشه برای جور در یادیشون اگه به خیمه بزنن کسی که در خانه هاشون قسمان متضرر شده. اما دولت در پاسخگویی به این موضوع عاجز مانده و رئیس مبارزه با حوادث ولایت بغلان گفت که ما به حدود 200 خیمه را داشتیم توزیع کردیم، خیمه های دیگه که از مزار خواستیم را بند و در قسمت چاشپروان نتانست آورده و فعلا اسباب خواستیم خیمه های ظاهره که او برسه و به کسایی که نیازمند هستن بتیم توزیع بکنیم.
تشکر از شما بشیر احمد غزالی، خبرنگار رادیو آزادی از بغلان، در مورد زیان‌های ناشی از سیلاب در شهر پلخمری گزارش می‌داد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
عبدالله عبدالله نامزد پیشتاز ریاست جمهوری افغانستان از سوی رقیبش زلمی رسول حمایت شد، عنوان مقاله است که در روزنامه وال استریت جورنال چاپ شده است. روزنامه می گوید که عبدالله با کسب حمایت کلیدی از سوی نامزدی که در دور نخست انتخابات در جایگاه سوم قرار گرفت، خود را به قدرت نزدیک تر ساخت. وال استریت جورنال به این باور است که حمایت رسول از عبدالله ممکن است بر اشرف غنی احمدزی، یکی دیگر از نامزدان پیشتاز، فشار بیاورد تا از رقابت دست بکشد و به این ترتیب از برگزاری دور دوم انتخابات که پرهزینه و احتمالاً خطرناک هم پنداشته می شود جلوگیری شود. اما روزنامه از قول یک سخنگوی آقای غنی نوشته که گفته است او به ادامه رقابت متعهد است. سخنگوی تیم آقای غنی همچنین اشاره کرده که همه اعضای تیم آقای رسول به تیم آقای عبدالله نپیوستند. پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ائتلاف تشکیل میکند، عنوان مقاله‌ای است که در روزنامه نیویورک تایمز چاپ شده است. روزنامه به حمایت زلمه رسول از عبدالله عبدالله پرداخته و نوشته است که هر دو نامزد در دور نخست انتخابات حدود 55% آرا را گرفتند. اما نیویورک تایمز نوشته که هیچ تضمینی وجود ندارد که رای دهندگان به همان شیوه در دور دوم نیز رای دهند. روزنامه لاس انجلس تایمز نوشته است که CIA و اردوی آمریکا در مورد پلان خروج از افغانستان اختلاف دارند. اداره استخبارات مرکزی آمریکا CIA برنامه‌هایی را در دست دارد که شبکه پایگاه‌های مخفیش را در افغانستان مسدود کند و در تابستان امسال پرسنل خود را به کابل بازگرداند. به نوشته روزنامه مقام‌های اردوی آمریکا از این برنامه نگران شدند چون بیم از آن دارند که ممکن است این اقدام اردو را از دریافت اطلاعات کلیدی بی‌بهره سازد و این در حال است که هزاران سرباز آمریکایی قرار است در افغانستان باقی مانند. روزنامه نیویورک دیلی نیوز نوشته است که جنگ آمریکا در افغانستان در ماه دسامبر به پایان خواهد رسید، اما رئیس جمهور اوباما هنوز تصمیم نگرفته که چه تعداد از نظامیان آمریکایی در این کشور باقی خواهند ماند. روزنامه میگوید که پس از 13 سال جنگ، مردم آمریکا و افغانستان هر دو خسته شدند و با رسیدن موج از خبرهای بد، این تصور موجود است که به احتمال قوی اداره اوباما تا پایان دوره دوم ریاست جمهوری نقش ایالات متحده را در افغانستان در مجموع به پایان ببرد. اما به نوشته نیویورک دیلی نیوز این یک خطای بزرگ خواهد بود. خطایی که امنیت آمریکا را از حملات آینده القاعده از این منطقه به خطر می اندازد. نویسنده این مقاله میگوید که تاکنون آمریکا بسیار موفق بوده و میتواند با یک نیروی نظامی نسبتاً محدود در افغانستان برای چند سال دیگر هم چنین موفق بماند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها
و رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 104.5 میشنوید. جدایی طلبان طرفدار روسیه در اوکراین ادعا کردند که نزدیک به 90% مردم در همه پرسی برای خودمختاری دو شهر شرقی این کشور اشتراک کردند. کیف اما این همه پرسی ها را که دیروز راه اندازی شدند رد کرده و آنها را یک نمایش خنده آور خوانده است. اتحادیه اروپا گفته است که نتایج این همه پرسی را به رسمیت نمی‌شناسد. ستار فروغ فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را دارد.
رهبران جدایی طلبان طرفدار روسیه ادعا کردند که میزان مشارکت مردم در همه پرسی دیروز در دونسک و لوهانسک اوکراین چشمگیر بوده است. جدایی طلبان دونسک قلمروشان را جمهوری مردم دونسک یاد می کنند. رومان لیاهین که خود را رئیس کمیسیون انتخابات این منطقه می نامد گفت مردم به طور گسترده در همه پرسی برای خودمختاری شرکت کردند. تایید این ادعا به دلیل مشکل است که جریان رایدهی از سوی ناظرین مستقل نظارت نشده است. وزارت خارجه اوکراین این همه پرسی را نمایش مضحک و جنایتکارانه تنظیم شده از سوی مسکو خوانده است. وزارت خارجه این کشور در یک اعلامیه گفت که همه پرسی به وسیله کرملین تنظیم و تمویل شده است. سرح پشنسکی رئیس دفتر ریاست جمهوری موقت اوکراین میگوید آنچه در مناطق دونتسک و لوهانسک اتفاق افتاد همه پرسی نبوده و جز یک کمپاین معلوماتی برای پوشش جنایات چیز بیش نیست. در ادامه عملیات نظامی که سوی کیف علیه شورشیان رو اندازی شده گفته می شود که تنش‌ها در سطح بالای موجودند. گزارش شده که گارد ملی اوکراین بالای یک جمعیت از افراد بیرون از ساختمان شاروالی در کراسنو ارمیسک فایر کردند. منابع شورشیان گفتند که در این رویداد یک تن کشته شده است. خبرگزاری ترتاس از یک رهبر جدایی طلبان به نام دینیس پوشیلین نقل کرده که میگوید یک غیر نظامی در این رویداد کشته شده است. تصاویر ویدیویی در اینترنت نشان میدهد که مردان نقاب پوش بر پاهای تظاهرکنندگان غیر مسلح فایر میکنند. در همین حال یک سخنگوی کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به روز یکشنبه گفت این اتحادیه نتایج این رایگیری را که از سوی جدایی طلبان در شرق اوکراین تنظیم شده است به رسمیت نمی شناسد. از سوی دیگر وزارت خارجه آمریکا گفت این همه پرسه غیر قانونی بوده و آن را تلاش برای تجزیه بیشتر و ایجاد بی‌نظمی خوانده است. فرانسوا هولاند رئیس جمهور فرانسه در جریان مسافرت به آذربایجان این همه پرسی را باطل و به اعتبار توصیف کرده است. وزارت خارجه بریتانیا با نشر یک اعلامیه همه پرسی در شرق اوکراین را غیر قانونی و تأسف آور خوانده است.
گزارش بود به اساس مرکز خبر رادیو آزادی. با وجود جنگ 3 ساله در سوریه، چگونه رژیم به رهبری بشار الاسد توانسته که هنوز در قدرت باشد؟ چه چیز یا چیزهایی به اسد دست بلند داده که هنوزم مسیر جنگ را در کنترل خود داشته باشد؟ خبرگزاری اسوشیتد پرس 7 مورد را برشمرده است که پس از این میشنوید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
2 سال پیش سرنگونی بشار الاسد رئیس جمهور سوریه اجتناب ناپذیر به نظر می آمد. با وجود سرکوب نظامی شدید، مردم هنوز هم در تظاهرات گسترده ضد حکومتی برای جاده ها می ریزند و شورشیان جنگشان را در دمشق پایتخت سوریه با فشار به جلو می رانند، به طور که حتی با جابجا کردن بم در داخل یک نشست امنیتی به سطح بالا، مقام های ارشد رژیم از جمله برادر همسر اسد را کشتند. بر بنیاد تحلیل از اسوشیتد پرس، رهبران غربی پیش بینی کرده بودند که اسد در چند ماه سرنگون خواهد شد، اما اکنون دیگر تقریبا هیچ کس چنین فکر نمی کند. اسد با آمادگی برای اشتراک در انتخابات می کوشد 7 سال دیگر نیز در قدرت بماند. از اسوشیتد پرس می گوید به نظر می رسد که این رهبر 48 ساله در جنگ 3 ساله به طور مداوم در یک مسیر روبه بالا قرار داشته است. از اسوشیتد پرس نگاه افگنده به این که چگونه اسد موفق شده که مسیر و تحرک جنگ داخلی را در کنترل خود داشته باشد. نخست این که حزب الله گروه لبنانی تحت حمایت ایران با هزاران جنگجوی با تجربه و کارشناس خود در میانه های سال 2013 میلادی به گونه آشکار وارد جنگ شد. دوم این که با وجود جدا شدن شماره از افسران نظامی در اولهای جنگ، اردوی سوریه همچنان یک پارچه باقی مانده و به اساس این تحلیل هیچ نشانه از شکاف چشمگیر میان معاونان اسد به چشم نمی خورد. دلیل سوم به اساس این تحلیل جنگ نامتوازن است. به این معنا که حکومت سوریه به طور بی‌رویه از نیروهای هوایی خود استفاده کرده و مناطق مخالفان را در هم کوبیده و از مواد انفجاری نیز در برابر آنان استفاده کرده است. اما جامعه بین المللی با وجود تقاضای دوامدار مخالفان رژیم اسد، سلاح‌های مرگبار را در اختیار آنان نگذاشته است، از بیم آن که مبادا به دست تندروان افتند. از سوی هم باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا کوشیده که پس از بیش از 1 دهه جنگ در افغانستان و عراق از وارد شدن ایالات متحده به یک جنگ دیگر جلوگیری کند. دلیل چهارم دست بلند داشتن اسد موافقت روی از میان بردن سلاح‌های کیمیایی سوریه بوده است. در سال 2013 میلادی بود که روسیه همپیمان کلیدی سوریه پا در میان گذاشت و با عقد یک قرارداد در مورد امهای انبار سلاح‌های کیمیایی سوریه از حمله نظامی آمریکا به این کشور جلوگیری کرد. جهادگران در برابر میان روان دلیل پنجم است که از اسوشیتد پرس به مثابه دست بلند داشتن اسد در این مقاله پیش می کشد. بر بنیاد این تحلیل چتر شورشی از قبل جدا شده اردوی سوریه آزاد که از حمایت غرب برخوردار است با ظهور گروه های جنگجوی جدید و شورشیان تندرو الهام گرفته از القاعده خودش را نگونبخت می بیند. از سوی هم میانروان اعتماد خود را بر امریکا و همپیمانانش از دست دادند. ششم محاصره و آشتی است که موقف اسد را در جنگ 3 ساله بلند جلوه می دهد. خروج صدها شورشی از شهر هومس در این هفته دست اسد را از لحاظ جغرافیایی در مرکز سوریه بلند می کند، به طوری که از این منطقه می شود حمله های را علیه مناطق تحت کنترل شورشیان در شمال سوریه انجام داد. از سوی هم توافق آتش‌بس نمایانگر یک تاکتیک جدید حکومت سوریه است، به این معنا که حکومت می کشد از این راه شورشیان را وادارد تا سلاحایشان را به حکومت بسپارند و به این ترتیب حلقه های محاصره را در هم بشکند. جنجال میان حامیان مالی شورشیان دلیل هفتم آخری این تحلیل است. تمویل کنندگان عرب به طور افزاینده در مورد سطح و نحوه کمک به شورشیان سوریه به جان هم افتادند. تنش میان عربستان سعودی و قطر برجسته بود است. عربستان سعودی و متحدانش قطر را به فرستادن سلاح به جنگجویان اسلامگرا در سوریه متهم می کنند، جنگجویانی که با گروه های شورشی میان روتر می جنگند. تشکر که رادیو آزادی را مشنوید. 9:30 به وقت کابل است و فشرده تازه ترین خبرها را از فریبا واحدی مشنوید.
کماندان امنیه کابل تایید کرد که در اطراف میدان هوایی بین المللی کابل چندین راکت اصابت کرده است، اما در آن به کسی آسیب نرسیده است. وزیر دفاع افغانستان نسبت به آنچه ادامه حملات توپخانه نیروهای پاکستانی بر ولایت کنر خواندن نگرانیش را ابراز کرده است. بسم الله محمدی در نشست دیروز شورای امنیت ملی گفت که نیروهای امنیتی افغان برای دفع هر نوع حملات و تهدیدات آمادگی دارند. وزارت داخلی افغانستان از کشته شدن 9 تن از طالبان به شمول ولسوال نامنهاد این گروه برای ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار خبر می دهد. هزاران تن از حامیان اپوزیسیون در پاکستان در اعتراض به موارد تقلب و تخطی در انتخابات پارسال در اسلام آباد مظاهره کردند. این تظاهرات از سوی عمران خان بازیکن سابق کرکت و سیاستمدار فیلی پاکستان رهبری می شد. جدای طالبان در شرق اوکراین ادعا کردند که نزدیک به 90% مردم در همه‌پرسی برای خودمختاری شرکت کردند. فعالان طرفدار روسیه در دونسک میگویند 89.7% مردم به طرفداری از خودمختاری رأی دادند. وزرای خارجه اتحادیه اروپا در مورد بحران روان در اوکراین امروز در بروکسل ملاقات میکنند. مقامات لیبیا میگویند اجساد حداقل 24 مهاجر که به اروپا میرفتند دریافت شدند. و دالیا گریبا وسکایت رئیس جمهور لیتوانیا برنده دور اول رایگیری در انتخابات رئیس جمهوری کشور بالتیک شده است. مقامات انتخابات گفتند که با شمارش تقریبا تمام آرا انتخابات دیروز، گریبا وسکایت حدود 45% آرا را به دست آورده است.
و اکنون وقت پخش برنامه های هفتگی رسیده. پیش از در جستجوی گمشدگان این برنامه را مشتمیم.
حقوق اساسی و بشری. سلام بر تمامی شنونده های رادیو آزادی. خوشحال هستم که در یکی از برنامه های دیگر حقوق اساسی و بشری در خدمت قرار دارم. این برنامه هر هفته به میزبانی من لیزا حیدری از رادیو آزادی به نشر می رسد. ما در برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری روی پدیده خشونت در جامعه با مریم زرمتی، معاون بخش حمایت حقوق زنان در دفتر صاحبه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بحث می کنیم. خانم زرمتی را در استودیو با خود داریم و از ضمن خوش آمدید از ایشان می خواهیم که در مورد پدیده خشونت بر ما معلومات بدهد.
تشکر. بسیار زیاد قسم که ما شما می فهمیم که خشونت یکی از پدیده های منفور جامعه است که در جوامع بشری به شکل و به انواع گوناگون موجود است و از ادوار تاریخ ما شما شاید موجودیت خشونت های مختلف هستیم. از هر نوع خشونت انسانی که ما شما در ذهن خود می تانیم در ذهنیت ما موجود می باشه، یه اجتماع انسانی بالاخره او را به یک شکل از اشکال او را تجربه کرده. با تاسف می بینیم که در اجتماع ما شما هم از انواع و اقسام خشونت ها هر روز یاد می شه و یا هم ما شما شاهد موجودیت خشونت در اجتماع افغانی خود می باشیم. خشونت پدیده عام بشر است که بین تمام جوامع انسانی موجودیت داره. در کشورهایی که در اونجا قانون عملی میشه، پدیده خشونت به سطح بسیار پایین خود میآید، ولی در جوامعی که مافیات موجود است و یا هم قوانین به وجه خوبترش عملی نمیشه، مشکلات خود می داشته باشه که خشونت ها به شکل از اشکال و روز به روز بر لویزی که زیاد میشن، دامنه ازو گرفته نمیشه و جلو ازو کنترل نمیشه.
خانم زرمتی، در مورد تاریخچه پدیده خشونت اگر بر ما معلومات بدین که چگونه بوده؟
قسمی که گفتم که وقتی که انسان ها در زندگی یا در جوامع بشری با هم زندگی میکنن، به خاطر بقای نسل خود غرایز مختلف هست میشن، از جمله غریزه که غذاست یا به دست آوردن غذا، همچنین به خاطر تولید مثل خود به غریزه جنسی ضرورت داره که با تولید مثل موجود باشه و نسل از او باقی بمونه. در این زمان غریزه جنگیدن پیش انسان ها به شکل طبیعی غریزه موجود است که انسان ها باید به خاطر بقای خود، به خاطر بقای نسل خود، به خاطر بقای حیات خود توسل میکنن به زور و کمک زور میخوان که زندگی کنن. این موضوع نوی نیست یا پدیده نوی نیست، از ادوار مختلف تاریخ با انسان ها تا به امروز آمده، منتها در جامعه که اونجا قانون غنامند است، قانون عملی میشه، جامعه عمل میپوشونه و تمام اصولت های ابتدایی بشری انسان ها امکاناتش موجود است، پیمانه خشونت سطحش پایین است. منتها در جامعه که ما شما زندگی میکنیم و در یا در جامعه رو به انکشاف عقب مانده، بدبختانه پدیده خشونت بر علاوه ازی که کنترل نمیشه، روز به روز وسعت پیدا میکنه. زیر یگانه علت آن موجودیت قانون، ولی عدم دسترسی مردم به عملی شدن قانون و نبود زمینه عملی شدن قانون است، یا قانون یا امکانات معافیت به خاطر کسایی که مجرم هستند، زمینه معافیت سبب ازی میشه که اونا بتانن مقاوم شوند در مقابل ازی و این پدیده رو روز به روز تکرار کنن.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، برنامه ما ادامه دارد. پس از یک وقفه کوتاه دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده ها مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیره.
آموزش
این که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
با ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری از رادیو آزادی خوش آمدید. قسمی که قبلا یادآوری کردیم، ما در برنامه این هفته روی پدیده خشونت با مریم زرمتی، معاون بخش حمایت حقوق زنان در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بحث میکنیم. خانم زرمتی، عوامل عمده خشونت در یک جامعه کدام ها هند؟
عوامل عمده خشونت اگر ما شما بررسی کنیم، در جوامع مختلف عوامل مختلف داره، نظر به عرف، عنعنات، فرهنگ، تاریخ خود جامعه، خود ساختار جغرافیایی یک کشور، همه از این مسائل دست به دست هم میده و بالاخره زمینه رو به خاطر پدیده منفور و پدیده های خوب در یک جامعه باز میسازه. از این جمله اگر بگویم که خشونت عواملش مثلا در کشور ما چیست، خود موجودیت 4 دهه جنگ، نبود زمینه کار، اقتصاد ضعیف، بیکاری، عدم آگاهی، عدم دسترسی مردم به مکتب و یا تحصیلات عالی و مسلکی، عدم دسترسی مردم حتی به مسائل شرعی و یا معلومات شرعی که مردم اگر آگاهی کامل می داشتن، زمینه خشونت محدود می شد. برعکس، عنعنات از جمله عنعنات خوب هم ما شما داریم و عنعنات بدی هم داریم که بدبختانه چون در افغانستان عنعنات بد بسیار زود جای خود پیدا می کنه، به او خاطر در این زمان نبود کار، فقر اقتصادی، فقر فرهنگی، این تمام مسائل است که بالاخره زمینه را باز می‌سازه برای اینکه خشونت در یک جامعه جایگزین شود یا به وجود بیاید.
در افغانستان بیشتر کدام طبقه مردم مورد خشونت قرار می‌گیرند؟
در افغانستان نظر به سروی که ما شما داریم که اگر 35 میلیون انسان در افغانستان زندگی میکنن، من فکر میکنم که عزیز شخصی من شاید 20 هزار نفر اگر دالت باشن که امروز اونها خشونت واقع نمیشه به تناسب قدر نفوس دیگه، باقی تمام افراد جامعه با انواع مختلف از خشونت ها روبرو هستند. خشونت ها صرف گوش و بینی بریدن نیست، توهین، تحقیر، تمسخر، عدم دسترسی به کار صحیح، عدم دسترسی به تمام امکانات یا حقوق را که انسان ها ضرورت دارن، وقتی که به اونها نمیتونن که دسترسی پیدا کنن، کردن یک نوع از خشونت از طرف کسی است که او امکانات زیر داره که نمی زمینه را مساعد بسازه. وقتی که نمی امکانات برشان محدود میشه، طبیعی است که با خشونت ها روبرو هستن. از او جمله در افغانستان بدبختانه که قشر فقیر ما شما بسیار زیاد که در اونجا زن و مرد شامل از این کاتگوری هستن، ولی اگر مشخص بسازیم که کیها با واقعیت زیاد هم روی خشونت روبرو هستن، در خانواده ها خانما و اطفال با خشونت های بسیار زیاد روبرو هستن. از او جمله مثال گرفتن حق تعلیم، این یک حق است، حق زن هم است، حق مرد هم است، حق هر طبیعی که در افغانستان زندگی میکنه حق از او است. ولی ما با بسیار آسانی میتونیم که مثلا دختره خدا بگویم که تو مکتب نرو، به خاطر اینکه این صلاحیت پیش یک مرد است، این صلاحیت پیش یک عضو خانواده است که دختر از تحصیل از اون منبع سازه. تمام انواع مشکلات را که از طرف اعضای یا از طرف رئیس خانواده بالای خانم یا اعضای خانواده تحمیل میشه، این را ما میتونیم که خشونت قلم داد کنیم. و با تاسف که زیادترین افرادی که متحمل از این خشونت میشن یا خانم هستن و یا هم اطفال.
در اخیر خانم زرمتی، اگر تأثیرات خشونت را بالای اعضای خانواده و جامعه بیان کنین.
خشونت پدیده خوبی نیست، ما شما شاهد از هستیم، به خاطر از اینکه 30 سال یا 35 سال وضعیت سیاسی را که ما شما شاهد از او هستیم، شاید بسیار کم از او سیاست گذاری های غلط باشه، منتها بسیار زیادش خشونت های تربیتی است، به خاطر از اینکه در اجتماعی که ما شما زندگی میکنیم، در او اجتماع وقتی که امن موجود نیست، احترام متقابل موجود نباشه، روابط زن و مرد باعث روابط انسانی نباشه، خانم ها نتانن جایگاه اصلی خود که عضو خانواده هستن داشته باشن و صرف باعث مال و متاع از اونا استفاده شوه، دو اجتماع طبیعی است که اطفال که به دنیا میان یا دو خانواده ها اطفال و کسایی که زندگی میکنن اونا با این می روحیه بزرگ میشن و امیر میاموزن که در خانواده اگر خواهرم است، مادرم است و یا هم هر عضو خانواده است، اونا قابل از این نیستن که به گپ از اونا اعتنا داشته باشیم یا هم به گفته هایشان عمل کنیم یا هم همیشه ما از اونا که در بهتر هستیم برتر هستیم و اونا باید سرکوب شوند. بالاخره به ذات خود آهسته آهسته تاثیرات خود می داشته باشه و جوان ها زمانی که به اجتماع تقدیم میشن با روحی خشن، با روحی که اونا عدم سازش می داشته باشن، با این روحیه داخل اجتماع میشن و این تاثیرات و عکس العمل های زوره ما و شما در اجتماع خود میبینیم. خانم ها را از دید از اینکه اینا مغز متفکر هستن یا اندیشه متفکرانه دارن یا اونا میتونن استدلال کنن یا از حقوق و وجایب که اونا برخوردار هستن با او دید نمیبینن و این می کلانترین مشکلی که ما شما با او روبرو هستیم موجودیت پدیده خشونت است که بالای سیستم تربیتی در یک اجتماع چقدر تاثیرات منفی خود می داشته باشه.
تشکر از حضورتان در برنامه خانم زرمتی.
از شما تشکر.
شنونده های عزیز، مریم زرمتی معاون بخش حمایت حقوق زنان در دفتر صحابی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بود که روی پدیده خشونت با ما صحبت کردند. این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری. تا برنامه بعد که باز هم من لیزا حیدری در خدمت قرار میگیرم با امید کامگاری شما.
در جستجوی گم شدگان،
شنونده های عزیز رادیوی آزادی، السلام علیکم، به برنامه در جستجوی گم شده ها خوش آمدید. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
بله، سلام علیکم، اسم من گلسوم است، از ولایت مزار شریف با شما در تماس شدم. رادیو آزادی ببخشید میگه تپ نشه صدای کن. من گلسوم است، از ولایت مزار شریف هستم. برادر من مدت 30 سال از گم است، میخوایم که اگر کدام جایی باشه با این نمبر در تماس شد، 0700 500 714.
سلام، من فاطمه ولد سید محمد امین، مدت 20 یا 19 سال میشه که من با مادرم از خانه بیرون شدیم و حالا زیاد تحت ظلم و ستم قرار داریم. تحت ظلم و ستم قرار من دو برادرانم به نام کریم و رضا، در هر جایی که صدای مرا میشنود لطفا با من به تماس شود. شماره است 0865 68 1 8 3 سه. تکرار صفر هفت شش پنج شش هشت یک هشت سه سه. و آدرس جای ما ولایت لغمان ولسوالی علیشنگ قریه کوتالی. لطفا با ما به تماس بگیرید. لطفا پیام مرا نشر کنید. اسمم فاطمه است از ولایت لغمان ولسوالی علیشنگ قریه کوتالی. مدت 20 سال تقریبا میشه که ما امرای مادرم یعنی شاجان ولد سید قلندر در قریه کوتالی بسر میبریم. زیاد سرما ظلم و ستم جریان دارد.
من یک دوستی دارم به نام روگل، مسئول اتاق عملیات به شفاخانه علی آباد بود و تقریبا از سال 62 به این طرف 62 او رو گم کردم. و من اگر در صورتی که صدای من میشنوه نمبر تلفن خود بر من بگه و من نمیفهمم که با کجا موقعیت داره، آیا با افغانستان هست یا نه. و نمبر تلفن من از 0790-690-005.
آقا یک نفر گم شده ما داشتیم به نام موسیم بخش آزادی شده بودد که پیدا شده دولت ایران چیزه نداریم. یک
شنونده های نهایت عزیز، پیام شما را یک بار دیگر تکرار می نماییم. امیدوار هستیم که موفق شوید که با شخص ادعا کننده تماس برقرار نمایید. در غیر آن صورت تلفن دیگری یا شماره تلفن تماس دیگری در دسترس ما هم قرار ندارد.
وارث موسی نام ولد محمد شریف هستم که گم شده بود که شما پیدا کردینش و نمبر تلفن یزیره که بر ما گفتین به اون نمبر تلفن رخ نمیشه، مشکل نمیکنم که بشید.
من نام محمد الله سرباز ورده ملی هستم، ولایت تخار از ورسواله رساق سفر محمد که ولد نظر محمد است که است خاتمه هم کندک بود. این شماره مرا که اگر صاحبش نگیره همون طرفش برای ما زنگ بزنم تا خبرش برش بتم.
السلام علیکم، خانجان هستم از کابل. یک دوسته دارم از ولایت بغلان قریه ترک سیاد. قریه ترک سیاد از جولا محمد یوسف ولد جمعه خان، نام برادرش محمد اکبر، نام برادرزادهش محمد انور. مدت 36 سال می شود که در ایران است. از او اقاربش هیچ خبری ندارن. صدای ما را اگر می شنوند با این شما را تلفن در تماس شوند تا گفتگاه خود را پیدا کنند که برادرشان در پیش ما است. با این شما را تماس شوید 0-77-47-157-32.
یعنی نفر که از ما برای این ازدادی آزاده که شما را یک خدا گذاشته بود به نام محمد علی ولد سید علی. مدت 7 سال پیش ما در تهران و در استان تهران منطقه مایلاباد دیده بودم. اگر صدای من نشنوه یا کسی دیگر نشنوه همی لنبر این را قید کنم و همی لنبر تماس بیاد که من معلومات بیشتر براش بدم. سید علی ولد محمد علی
3-8-2-42-62-34 3-8-2-64 کدام پول و پیسه ندارم. اگر پدرم یا کدامی از قوم‌های من صدای مرا میشنوان با شماره 0-77-78-69-52 در تماس شوند. تشکر.
من از کاریاب تماس کردم. برادر میگفتیم دیروز یک برادر از لغمان اعلام کرد که به اسم سخداد یک نفر پیدا شده، منتها ما شماره سو گرفته نتانستیم. از شما خواهش میکنم شماره همون نفر را تکرار کنیم تا ما بگیریم مشکل ما حل شود.
سلام علیکم آقای ظریف نظر. ما عبدالخالق هستم، ولایت بدخشان، ولسوالی اسفل پایان، قریه تولاب. ما همون خون چیزی که داشتیم خدا را شکر که دیگه دین رو دمی راه کابل پیدا شده. آقا اگر همینجا یک برادر ها دستید خیره مون همینجا تحویل داد بسا تشکری زیاد یعنی پیش شما. اسم مستیبالله
از ولایت بدخشان ولسوالی کابلشان نزیت دم و این طرف هست در ولایت نیزوست مسافری را دارم. هر دوست آقایی که از ما میشکرد باید به شما را تلیفون رادی آزادی پیام بزدارد.
ما هستم تاج محمد.
یک نفر پار سال بنی رادیویتان اعلان کرده بود درباره باقی و پیدنامت اعلان کرده بود که در سال 1385 وار ناپدید گردیده اعلان همون نفر یا شماره ما را برش بته شماره ما بیادری بل جنگ بزنه که ما همون نفر از دیش به ما معلوم است سال 1365 به غنج یا پنج بریکوت کت ما به یک جای اسکر بود و دیگه چیزی که باز وقتی که اونا معلومات خواستن ما معلومات میکنم اینمی را شما پخش میکنم باز ما در باره از دیش معلومات بکنم شماره ما است 0768-22-0-88
از ولایت بدخشان شماره تلفن ما را همینجا آمدگی به هلمند به هلمند همینجا خانواده زنگ را زد همینجا زد شماره تلفن ما را به همون نفری که زنگ زد دستم رادوی را گوش باشد بگیره به شما زنگ زد نکن بودا پرسه شماره تلفن 0-7-5-7-3-5-7 دوباره شماره تکرار میکنم 0-7-5-7-3-5-7
شنوندگان نهایت عزیز، اگر در مورد گمشدگان اطلاعی داشته باشید لطفاً در شماره تلفن اتومات رادیو آزادی پیام بگذارید. شماره های تلفن اتومات رادیو آزادی که صدای شما را به شکل اتومات ثبت می کند 07084620. تکرار می کنم 07084620 و شماره بین المللی ما 00-42-21-12-41-38. شماره بین المللی که صدای شما را به شکل اتومات ثبت می کند 00-42-21-12-41-38.
بله سلام علیکم آقای ظریف نظر، بنده سید محمد از ولایت بامیان متوالی اکاولنگ قریه سلیج می باشم. برادر کوچکی دارم به نام سید محمد سا سید یوز کاکای سید علی پنا. مدتی 12 سال نشد مفقود گردید. از کدام اندوالای شگر صدای ما را می شند؟ از کدام احوالی داشته باشد یا خودی صدای ما را می شند؟ با شماره 0-7-23-66-352 به تماس شود. 50,000 افغانی جایزه دارد.
یک گمشده دارم به نام عابد فرزند محمدعلی باشنده ولسوالی راغستان قلعه احمد.
یک گمشده دارم به اسم ناصر از ولایت کابل ولسوالی گلدره.
خان هستم از ولایت قندار. سر گمشده دارم به نام محمد رضا تقریبا 10 سال میشه خال که افغانستان بر آمده سه گمشنید از اولی هست که خبری هست امره میشه فمید در از ایران
گمشده دارم با نام بایاز مدت 25 سال میشه گم هست اگر هر برادر بگیم میشنه و با میشماره قیز نگونه 0-7-26-16-22 آخرش 9.
سلام علیکم، این جانی فارس مطلع گمشده دارم به نام فارس صاحب عبدالحق فرزند عبدالجبار.
اسم من الله از ولایت جاویزان و مثالی اخشن آیه 2. گمشده دارم به نام زبی الله. مدت نامون باشه گمشده. هر کسی از درک از واشته باشد به شماره 0-7-91-85-37-41 زنگ بزند.
اسم من نجولا گمشده دارم به نام آیت الله. مدت 4 سال میشه در ایران رفت به درک از خمین مردش معلومه نیزندیش با از ولایت سرپول و لسوالی سوز مقاله خیر کسی میره پیدا کنه ده دار اخوان شده داره در ملی همبری ما 0-7-9-9-11-62
من به نام عبدالجبار از ولایت تخار گمشده داریم به نام اتقلا همدرد
گمشده دارم به اسم عبدالباطیر می باشم. مدتی 14 سال میشه که سالم مقود الاسار گرده ما از این جوال این نداری و یا خودش میشنه و یا کنام هم دیوالایش میشنه و لطفا بر روی رازه دید سبر نمایه ما از طریق جا روی رازه دید با فایده میکیم چون این خود را افت نمایه
این که جایی دارم بنامی سمسلح از عبدالعق از ولایت کندز ولی حضرت امام سایم میباشد.
یک گمشدی دارم بنامی اطلاع مدت 4 سال میشه گمشد ایران هم
یک گمشده دارم بنامی شوالی از ولایت ورزگان گمشده دارم به نام عبدال از ولایت ورزگان از ولسوالی کیجان از قریه ساغوم مدت 18 سال میشنه که مسئول آثار گرده. اگر خودش میشنوه، اگر عرض دوست و رفیق کشی میشنوه به می نمبر و ما به تماشا 0-7-7-5-18-7-1.
اسم من غلامی می باشد از ولایت بدخشان ولسوالی آمان قشلات خاجمنه. گمشده ای دارم به نام مولوی فخرالدین فرزند نجم الدین از قریه خاجمنه. مدت 3 ماه می شد که از خانه بیرون شده است. از وای حوالی بردست ندارم. اگر خودش کدای این بندر می شنود یا کدام دوستانش، با شماره تلفن 0-7-490-434 آخرش 9 می باشد با تماس شود. از وای حوالی بردست ندارم. فامیلش بسیار پریشان می باشد. اگر کدام دوستانی چیز صدامی بندر را میشنود در گوشه و کنار جایی به این شماره تلفن را تماس شود.
احمد صادق گیرانتام از ولایت زابل ولسوالی شاجوی. یک گمشده دارم به نام امیر محمد والد فخر محمد.
ما یک گمشده داریم به نام عبدالسلام رحمت بولد ولسوالی ساغر ولایت قور قریه سیاسن میباشد.
گمشده داریم به نام شریف از ولایت بدخشان. مدت 3 ماه می شود که از ولایت بدخشان به طرف کابل رفته و از او هیچ اطلاعی در دست نداریم. اگر کسی از اندیوالا و از رفیقا و دوستا اگر شریف را می شناسند از او اطلاعی دارند به شماره 0-7-94-10-5 با تماس شود. $1,000 امریکایی جایزه را اخذ نماید.
برای این جانب بدن نوروزمد هستم از ولایت بدخشان از ولسوالی کوهستان قریه خنبیو. گمشده ای داریم به نام میرزا محمد.
آقای ظریف نظر نور احمد هستم از ولایت غرور ولسوالی شهرک قریه انجب علاغوری. گمشده ای داشتم به نام فیض محمد که مدت 23 سال می شود که وطن را ترک گفته به طرف ایران رفته است. اما در سال گذشته یک مرتبه از مازندران ایران به رادیو آزادی صحبت کرده است که من زنده هستم. متاسفانه شماره خود را به رادیو آزادی نشر نکرد و حالا اگر خودش صدای من را میشنود و یا کدام دوستی از اون اطلاع دارد شماره اون را به رادیو آزادی نشر کند و یا با این شماره تماس بگیرد 0794-728-91.
برادر داشتم به نام عبدالحسن مدت 1 سال می شود گم شده. اگر هر کسی از اون احوال داره با ما خبر بده 1,000,000 افغانی جایزه داره. با این شما را تماس بگیره 0-7-8-8-8-8-8-8-8.
گمشده داریم به نام ملک رحمان از ولایت بدخشان ولسوالی آوان قریه تیتاب. یکی دیگرش به نام مولای فخرالدین ولایت بدخشان ولسوالی آوان قریه تیتاب. مدت 3 ماه می شود که هیچ جواب اونا را نداره. مگر خط و نواز ما را مشنوند کسی که از اونا معلومات دارد با شماره تلفونی 0-7-53-71-6-54 تماس بگیرد. دوباره تکرار میکنم 0-7-53-71-6-54 تماس.
شنوندگان نهایت عزیز، اگر در مورد گمشدگان اطلاعی داشته باشید لطفاً در شماره تلفن اتومات رادیو آزادی پیام بگذارید. شماره های تلفن اتومات رادیو آزادی که صدای شما را به شکل اتومات ثبت می کند 0-7-84-620. تکرار می کنم 0-7-84-620 و شماره بین المللی ما 0-0-42-02-21-12-41-38.
بنده فیض الله از ولایت بادغیس. یک گم شده ای دارم به نام باز محمد ولد مرحوم عبدالخالق ولدیت مرحوم عبدالرسول. سلام علیکم. اسم ما غیب الله است از ولایت بلخ ولسوالی کشنده قریه اخلان. یک گمشته دارم به اسم ابراهیم.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیو آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620. بعد این ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خداحافظ و ناصرتان.